أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. گفتیم که اعتقادات انسان گاهی مطابق با واقعیات و گاهی مطابق نیست و این نکته در بحث حکومت هم همینطوره. تو مباحث حکومتی گاهی مردم یک حکومتی رو معتقدن بهش که به نفع اونهاست، گاهی هم اعتقاد دارن به یه حکومتی رأی میدن ولی که به ضرر اونهاست. لازم هم نیست این نفع و ضرر عمدی باشه، حتما نه، گاهی هم سهویه. گاهی حاکم قصدش ضرر زدن به مردمه، گاهی هم نه، نمی فهمه. اینا دخالت نداره تو بحث ما. میخوایم بگیم اعتقاد اون فکر من و شماست، فکر جمعه. این فکر همیشه مطابق نیست با واقع. از این جهت وقتی میگیم بحث دموکراسی یعنی حکومت مردمی، اینو فکر نکنیم که حتما این حکومت که مردم انتخاب کردن مطابق با منفعت آنهاست. ممکنه باشه، ممکنه نباشه، ممکنه بخشی از منافعشون رو تأمین بکنه، بخشی رو تأمین نکنه. نکته دومی که دیروز صحبت روش داشتیم بحث عمل انسان است که از فکر او برخواسته میشه. که در بحث ما، بحث حکومت دینی، وقتی میگیم عمل، اینجا حالا منظورمون همون رأی مردمه. رأی مردم برخواسته از فکرشون، میان رأی میدن به چی؟ به اون چیزی که عقیدشون اینه. رضا ما اینجا دو تا مطلب گفتیم. اگه بخوام به عکس بگیم، اول مطلب دوم رو میگیم. میگیم رأیی که مردم میرن به یک حکومتی، این رأی ناشی از عقیده آنهاست. بعد میگیم این عقیده گاهی مطابق با مصلحته، گاهی مطابق نیست. این دو تا مطلب میخوام یه نتیجه بگیرم و اون نتیجه اینه: تکثری که ما ملاحظه میکنیم نتیجه تکثر حق نیست. تکثر تو رفتار انسان ها ما ملاحظه میکنیم، تکثر در آرای مردم تو حکومت ها ملاحظه میکنیم، اما این نتیجه تکثر در واقعیات نیست. نگیم واقعیات هزار تا هست پس مردم هزار فرقه شده، نخه. واقعیت یکیست، اعتقاد مردم هزار تا شده. این تکثر رو پلورالیسم امروز ازش یاد میکنن. در حالی که خوشمون نمیاد از اسم همه، خب ناچاریم بگوییم که یه وقت تو مراکز خاصی میرید بحث میشه، اما خب لفظ در ما مهم نیست. ترجمه پلورالیسم همون تکثر گرایی، هم تو اسمشو یه وقت یه جایی ممکنه توی مرکز علمی دانشگاه جایی میرید یا مطرح میشه، بدانیم که همون تکثره. تکثر تو رفتار انسان هاست، تکثر تو رفتار انسان ها ناشی از تکثر حقایق نیست. حقیقت یکیست. دیروز عرض کردیم آیه 32 یونس رو که بعد از هفت چیزی جز ضلالت نیست. دیگه یا ندارد که ضلالت یعنی گمراهی. ضلالت مقابل حقه، همونه. وقتی که اینطور شد، اون نتیجهی که دیروز میگرفتیم رو اینجا به گونه دیگری نتیجه میگیریم، و اون اینه که دین اسلام آمده افکار ما رو با حقایق آشنا بکنه. خب بگید حقیقت اینه، مثلا تو مورد خدا شناسی هم بگید حقیقت اینه، خدا یکی بیشتر نیست. اگر عقیده شما چیز دیگری است، عقیده شما اشتباهه. آیه 46 کهف که دیروز اشاره کردم، ولو اندربک میگه، اما در واقع داره یاد ما میده که اگر شما عقیدتون اینه که چیزی غیر از باقیات و صالحات خیره، اشتباه فکر میکنه. حق اونه. فکرتونو بگذارید رو این نکته، قائم کنید فکرتونو، استوار بکنید روی باقیات و صالحات، نه روی فانیات دنیایی. ولو فانیات دنیایی مال و بنونیست که زینت و حیات دنیا، همون بالاخره فانی میشه. لا تبقى له ولا یبقى لک، این تعبیر امیر المؤمنین علیه السلام که خیلی زیبا فرمان، اگر عمرتو مصرف کردی برای دنیا، صرف کاری کردی که لایبقا لک، اما از اون طرف هم ولا تبقا له، جفتتون فانی هستید، نه تو برون باقی مونه نه او برای شما باقی مونه. بله چی؟ نه میشه داره، وقتی که جزء باقیات شد یه ویژگی خاصی داره، خود انسان میتونه جزء باقیات باشه یا قابل شرده، حالا فرزندش هم همینطوره، مالش هم همینطوره، حتی میتوانده، نه اینکه حتمنه، میتونه تو مسیر باقیات قرار بگیره، مال رو تو اون مسیر قرار بده. رو همین جهت به شکل موصول اومده الباقیات الفلام، نگفته غیر مال و بنون مثلا جزء باقیاته، غیر نمیگه، میگه الباقیات، این الفلام شامل هر چیزی بشه که ویژگیش مهمه، نه موضوعش، صفتش مهمه. چون صفت مهمه، موصوف با موصول بیان میکنه، که هر چی میخواد باشه آن میشه. در اینجا ما من یکی دوتا آیه همطور آیات رو میخونم، ما صدها آیه داریم اما میخواییم وارد آیات بشیم خیلی وقتمون گرفته میشه، شیرین هم هست این بحث، بحث روز کشورمون هم هست، اما خودتون دیگه ملاحظه بکنید، حالا ماه مبارکم در پیشه، میتونید ختم قرآن که میخونید توجه به این نکته بکنه، وقت تو هر صفحه ای میبینید که چند تا آیه داریم راجع به اختیار انسان. تو انتخاب حکومت انسان ها مختارن، اما تا میگیم مختارن معناشی نیست که هرچه اختیار میکنن حقه به نفعشونه، اینا رو باید بدیم، اینا دوتا مطلبه متفاوته. انسان ها مختارن، خب تو آیات گوناگون مثلا در آیت الکرسی لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی، این قد تبین علت لا اکراه است که چرا اکراه نمی کنیم مردم رو به پرستش خدا، به اعتقاد به پیامبر، قیامت، که چون رشد و غی از هم تبیین شده، پیامبر با معجزاتی که میارن نشون میدن که حقن، دیگران هم که معجزه ندارن نشون میدن که ادعاشون باطله. قد تبین الرشد من الغی، حالا مردم میخوان بپذیرن پیامبر رو، میخوان نپذیرن، میخوان بیان جنگ بکنن با پیامبر، میخوان سکوت بکنن، میخوان لجبازی بکنن، بگن فهمیدیم، نمیخوایم قبولت بکنن. انشقاق قمر یه نمونه اوه و بیش از هزار معجزه از پیامبر نقل شده. وقتی که ماه منشق میشه اما دیگه میفهمم که این کار کار بشر نیست، سحر نیست، کسی ساحر نمیتونه این کار رو بکنه، این قدرت پروردگاره که در وجود نبی گرامی داره آشکار میشه، ظهورش رو تو دست پیامبر میبینید، عقل انسان میگه صدورش از خدا هست، خود پیامبران دارن میگن، میگن من هیچی از خود ندارم. خب وقتی که رشد غی مبین شد نیاز به تحمیل نیست، جاده ای جلوی مثلا شما بازه، دو تا جاده هست، من هم میام براتون توضیح میدم، میگم اینجا داره نگاه کن آسفالته، دقت کن، این یکی هم جاده خاکیه، حالا یه سرکون میخوایی برو، تحمیل من نمی کنم که اصلا از آسفالت باروی که قد تبین الرشد من الغی، مثال ساده این ناس دارم بهتون اینطوری میگیم که جمعونه اینکه میخوان لجبازی با دین بکنن نمیتونن با این بیانهای حسی مقابله بکنن. وقتی حجاب رو میگیم دلیلش اینه، بی حجابی هم دلیل ندارد، حالا دیگه انتخاب خود، ما تحلیل نمی کنیم تو جامعه رو، نمیگم تا میگیم تحلیل نمی کنیم، بعضی هم میخوان سو استفاده رو، میگم پس تو جامعه، تو جامعه نه، این که داریم میگیم کار فردیش، تو فردی لا اکراه هم، اما اگه من تو جامعه و خاص ترویج فساد بکنه، این کشتن انسان‌های دیگه نه، اونا اجازه نداره، اما کشتن خودشون، اونو داریم میگیم. ما اکراه نمی کنیم که میگیم اگه دستتو زدی به برقا کشته میشی، اما دیگه تحمیل بهش نمی کنیم که دستتو نزن، بذار میخواد نزن. ما اصلا تو خونه ی افراد نمیریم کاری باشیم، نداریم کسی. اما یک میاد بیرون و میخواد دیگران رو با برق بکشد، اون بحث جدا هست. دیگران چه گناهی کردن که داری فساد میکنه؟ دود خود رو را میگم این دودا برای سلامتی شما بده، دلیلش هم اینه. هوای پاک خوبه، اینا رو خوب میگم، اما دیگه اکراه نمیکنه چون شما عقل داری. حیوان باشد بله، حیوان را اکراهش میکنی، وادارش میکنی که برو از این طرف. تو عقل نداره، از درون راهنمایی نداره. اما انسان فقط میگیم این دود همچینه، هوای پاک اینه، حالا میزن بخت خود. اما یک میاد تو جامعه دود تولید میکنه، نه اونا اجازه نمیدیم دیگه، اونا جلوشو میگیریم به خاطر اینکه دیگران نباید حقشون ضایع بشه. اون بحث شده است. این هست که بعضی سو استفاده میکنن از سخنها، هم گنچه رو اکراه میکنید، لا اکراه فردین هم میاریدش تو جامعه، در حالی که این ربطی با هم نداره. لا اکراه مال پذیرش اعتقاداته، اونم پذیرش شخصی. اما اگه خواست ترویج بکنه تو جامعه شرک ها اجازه نمیدیم. اگه خواست تو جامعه ترویج کنه شرک ها، میگیم که به جای ترویج بیا با ما بحث بکن. هنر داری چرا میری یکی مظلوم گیر میکشی صحیب میدی؟ استدلال داری بیا، ما که ما میام جلو. اون به ما نمیگه بیا جلو، مشکل هم همین است، اون دلیل نداره، ما دلیل داریم. خب لا اکراه فی الدین مال پذیرش اعتقادات، مال رفتار نیست. رفتار گفتیم معلول اعتقادات. آیه 84 سوره اسراء همین بود که فرمود قل کل یعمل علی شاکلت. یه آیه داریم در سوره آل عمران آیه 85، و من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل من. این آیه خیلی قشنگ، ازش خوب میتونیم استفاده کنیم. و من یبتغی، دلیل بر اختیار انسانه. ولی اگر اجبار بود که همه باید مجبور می شدن به پذیرش اسلام، جبری که کار نیست، چون اختیار یه دهی می پذیرن یه دهی نمی پذیرن. قرآن گل و من یبتغی غیر الاسلام دین. آخر آیه می گه فلن یقبلنه، این لن یقبلنه مال آخرته. حالا تو دنیا بپذیم یا نپذیریم اثری نداره، گریه این کارش رو کرد، مسیر انحراف و رفت تا آخر عمرش شیعه نبود. حالا این لن یقبلمه مربوط به اونجاست که میخوان مدرک بدهن، تو دنیا که مدرک نمیدن که. اونجایی که میخوان مدرک بدن قیامته، میخوام بگم بهش یا جهنم. اونجا لن یقبلمه، اونجا تو میزان اعمال نمیپذیرن. باز آیات دیگه هم خیلی داریم، آیاتی که اختیار انسان رو بیان میکنه. ما از مجموعه آیاتی که اختیار انسان رو بیان میکنه که اگه بخوایم شمارش بکنیم بیش از 500 تا آیه. گفتم تو هر سطحی از صفحات قرآن من گاهی دقت میکنم، تو این بحثا تو ذهنم نگه میدارم و یه صفحه رو میخونم دارم چند تا آیه داره. درست انسان میتونه راه زلالت رو انتخاب بکنه، راه حق. مثلا تو سوره ملک آیه سوم، انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کمی، اما یعنی اختیار شخص، تو دلش اختیاره، مجبور نیست که حتما هدایت رو بپذیره. که از اینجا ما بحث بعدی رو میخوام مطرح بکنم که این بحث خیلی مهمه، وظیفه ما روحانیون در واقع، و اون بیان حقائقه. چنانچه این وظیفه انبیاست، ائمه اطهار علیهم السلام، این وظیفه اونهاست. اونها اصلا برای چی اومدن؟ میدونن چی؟ اون دیگه حالا پذیرش مثل آیه اوزان میمانه، تو آیه اوزان هم همینه، وقتی میادی کسی میگه من نمامی نکردم، پیامبر میدونن نمامی کرده، اما تو سوره توبه میفرماد قل هو اوزان خیر لکن لکم است، یعنی به نفع شماست که اوزان باشه. اوزان هم یعنی گوش میده، اما این گوش دادن برای یه قبول داشتن سخن نیست. تو رفتارا همینه، پیامبر با مخالفینشون، موافقینشون، موافقه کم، موافقه زیاد، با همه برخورد خوب دارن، اما یه جا یؤمنو بالله و یؤمنو للمؤمنین، نسبت به خدا با میاره، با برای الساق دیگه، یعنی ایمان به خدا چسبیده به تمام هستی پیامبره، با تمام درونشون خدا رو قبول دارن. اما یؤمنو بالمؤمنین دیگه نیست، یومنو للمؤمنین، اینه تو ظاهر به نفع اوناست که ایمان بهشون داشته باشن، یا من قبولتون دارم دیگه. رهبر معظم گاهی میگن ایمانهای ضعیف، اما هم ایمانهای ضعیف هم ردشون نمی کنن، میگن هم همونم که ایمانش ضعیف است همونم خوبه، بهتر از هیچیه، بهتر از اینه که بره تو دام دشمن باشه. منتها بحث در این نیست که حالا ایمان که ضعیف است راکت بذارید. اینو که گفتن، اینو که نمیگن، وظیفه ما روحانیون اینه که این ایمان متوسط یا ضعیف رو پله پله تقویت کنیم بیاریم بالا. بحث تمدن سازی که میگن جامعه باید مقدمه ظهور خورشید ولایت باشه، معنیش همینه، ما تا حقایق رو بیان نکنیم که مردم پیرو به حقایق نمیشن، که اکراه که نیست، تکسرم که وجود داره، اختیارم که مردم دارن، وقتی اینا رو با هم نگاه میکنیم میرسیم به این وظیفه ما، جهاد تبیین. یه مرتبه ببینید بحث اینه. در سوره نحل داره که ادعو الی سبیل ربک، دعوت کن، دعوت کن به سبیل پروردگارت، بالحکمت و الموعظت الحسنه و جادل هم بلتی احسن. با سه روش. اما هدف چیه؟ اینه هر کسی رو، اون که لنگون لنگون را میره، اون که تون را میره، اونم که با میدوه، همه رو دعوت کن به راه درست، بیاد به این راه. اما تا میگه راه درست رو میگید همه نمیدوند، انتظار این رو نداشته باشید. یه عده میدوند، از سابقون از سابقون اولئک که المقربون. سوره بقره باز آیه 148ش داریم، این از سابقون تو سوره واقعه هست، سوره بقره 148ه، تو سوره فاطر آیه 32 هست. اینا رو آیات مختلفی که نگاه بکنیم میبینیم قرآن داره چی یاد ما میده. انتظار نداشته باشید توی روستایی رفتیم، ما روستا که میگن چون جمعیتش کم انسان میبینه با چشمش، خوب صحبت میکنید، مردم رو بیدار میکنید، اما از این 100 نفری که دارن گوش میکنن 5 تاشون سبقت میگیرن، یه دهی متوسط را میرن، یه دم گفتن لنگون لنگایی یواش یواش خودشو میکشه. معلومه بعضی ها مانع دارن، بعضی ها عوض میخوان لجبازن. اینا رو کار نداریم، اون که کار داریم وظیفه ماست. فعلا ما وظیفمون چیه؟ تبیین. تو بحث فقه سیاسی هم همینه، حقایق رو میگن تبیین بکنید اما رأی مردم رو تحمیل نکنید. به ما چه؟ هر چه میخوان رأی بده، میگیم هر که رأی بدید همین. یه موقعی رئیس جمهوری سابق خدمت رهبر معظم بودن، یه کسی خیلی ناراحت بود از دست رئیس جمهور، داشت انتقاد میکرد که چرا شما پذیرفتید ریاست جمهوریشون. رو جلسات خصوصی بالاخره افراد حرف دلشون نمیزنن، رهبر انقلاب هم واقعیات رو میگه. بهشون فرمودن ما امین مردمیم، هرچی رو مردم رأی دادن همون رو امانتداری میکنیم، اجازه نمیدیم چیز رو که در صندوق انداختن خلافش رو بخوان بیان بکن، به هیچ اجازه نمیدیم. این سخن چقدر متین خوب، اما اون چیزی که ما الان داریم بحث میکنیم قبل از رأی مردمه. به اینا رو دقت بکنیم. تا میگیم رأی مردم معنیش نیست که ما ساکت بچینیم تو مردم هرچی میخوان رأی بدن. اتفاقا بحث به اینجاست، این که الان ما داریم اینجا بحثی رو میکنیم اینه. وظیفه ما قبل از که مردم برن سر صندوق ها تبیین حقائقه، این جهاد تبیین اینه. من مثال مسجد رو میزنم، میگیم ما حق نداریم مردم رو اجبار کنیم به اومدن تو مسجد، لای کافر دینه من. اما یه قدم یه دقیقتر وظیفه ما چیه؟ تبیین حضور تو مسجد. این حق رو بیاد خوب توضیح بدید، خوب توضیح بدید که چیکار باید بکنیم، برای چی، مسئله چی، نه خوب تبیین بکنید. تا تو محله اگه 1000 نفر ساکنن، این 1000 تا دیگه همه فهمیده باشن مسئله چیه. وقتی تو خوب فهمیدن، حالا تو عمل زور میخواد از این 1000 تا 10 تا بیان تو مسجد، میخواد 100 تا بیان. پس لا اکراه هم حالا اینه، تو عمل ما اکراه نمی کنیم، اما تو تبیین کوتاهی نباید بکنی. طبیبون دوارون به نفسه، بابا باید کار اهل بیت علیهم السلام بکنی. یه طبیبی باشیم، بریم دور بزنیم، بریم سراغ انسانها، ببینیم کیا نیاز دارن به استدلال، استدلال به گوششون میرسه. توی بحث اذان گویی ها من اینو بارها گفتم، حالا اینجا هم تکرار کنم، ما با هیچ وقت به کسی نمیان تبیین بکنیم که اذان چه مصلحت هایی داره، وادارش بکنیم به اذان گفت، اجبار که تو کار نی. اما مشکل اینه که ما گاهی تبیین نکردیم، روحانی تو مسجد تبیین نکرده، وقتی تبیین نکرده همسایه مسجد میگه صدا بلند رو قطع کن، ما را اذیت کن. این نشون داده اینه که روحانی ها کوتاهی کرده. تو چی؟ تو تبیین، نه تو اجبار. دقت کنید، تو تبیین. اگه این روحانی خوب تبیین کرده بود، 5 سال راجع به اذان سخنرانی کرده بود، نه یکی دوتا با 500 تا سخنرانی باید بکنه. سخنرانی نباید فقط موضوع اذان باشه که حساسیت ایجاد کنه، نه، انواع عمل صالح ها داره میگه تو هر سخنرانی 50 تا عمل صالح. خود من گاهی تا 70 تا هم تونستم، 80 تا مطلب رو توی سخنرانی میگه میشه که یکیش بحث اذانه. میگم اذانی مصلحت رو داره، دفع شیاطین میکنه، همین سحر رو مثلا دور میکنه که تو خونه ای که این صدا بلند میشه سحر کارایی نداره و و و و عدفه. یکی از مصلحت رو میگه، سلامتی میاره، برای همین دنیاشو آباد میشه. وقتی اینا رو دیده این میره تو فکرش، فکر اثر داره رو عمل. گفتیم عمل برخواسته از عقیده است دیگه. وقتی معترض شد که باید اذان بگه، حالا اگه همسایه گفت چیا، این وای نمیشه، ایستادن یا صدا بلند رو کم کردن هم مشکل مال اون همسایه نیست، مشکل مال منه که ایمانم ضعیفه، متوسط. مشکل مال منه، من ایمانم مثلا 5 درجه است، از 20 درجه ما 5 درجه ایمان دارم، تا میفته توی دست اندازی که میاد یه ایراد گرفت باری وایست. اما یکم مثل پیامبرم که کسی جرأت میکرد به پیامبر بگرد از اون نگوید که به بلاد میگفتم از اون بکن، کسی جرأت میکرد به پیامبر بگرد یه آدم خوش صدا وایست بگه، این بلال چیه صداش اینقدر زشت است و یه شین بلد نیست بگه. یا من تو اینا نبودن که، اینا برای ما هاست که ایمانمون متوسطه، این میخوایم ملاحظه کنیم، حالا که خوش صدا نیست دیگه نگو، هیچ خودشو محروم میکنه دوز از اون گفتر، بخاطر این که عقیدش اشتباهه، ایمانش کمه، میرسه به مقابل دشمن وای نیست، ولی یه توجیه هم میکنه یه باید تقیه بکنه، ولی خدا همزه که تقیه نیست که، یه جو به جانب رو بدی باید داد بزنی. شما اول باره ایمانت رو درجه کاملش بکن، 20 درجه ایمان رو پیدا بکن، بعد ببین که حالا باید تقیه بکن یا نه. این کار نکرده وای توقف میکنه. این عرض ماست، جهاد تبیین، تبیین حقایق، از جمله تو حکومت اسلامی اینه بس که بیایید تبیین بکنید برای مردم، که مردم منفعت شما تو پذیرش اسلامه. وقتی اکثریت پذیرفتن رأی میدن، 12 فروردین میشه جمهوری اسلامی رأی. این خلاصه یه دارم میگم، اما چقدر طول میکشه؟ یعنی 15 سال حضرت امام توضیح میدن تا اون روز که به مردم میگن جمهوری اسلامی، نه یک کلمه کمتر نه یک کلمه بیشتر، نزدیک به 99% مردم، یعنی تقریبا همه، اصلا تو دنیا سابقه نداره هیچ جا، تو هیچ کشور که همه شون بیان رأی بدن. این فقط تو ایران اتفاق افتاد. این نتیجه چیه؟ نتیجه اون تبیینه. وقتی خوب تبیین شد مردم میپذیرن. بله یه درصد هم که لجباز هستن که بعد از که فهمید میگه نمیخواد. ما مشکلمون تو اینه که بعضی ها نفهمیدن. اون که نفهمده مقصر منم، اون نیست. اونه دقت بکنم، من روحانی ها من مقصرم که زیاده تبیین نکردم، به گوش اون نرسوندم. بعد میگم چرا مثلا شراب میخوری، چرا بیهجابی، چرا نم چی، چرا این چرا چرا به اون چرا شو به خودم باید بگم. آیا تبیین کردم اون مخالفت کرد؟ تو مدرسه میریم همینجا، تو همه جا، تو خونه خود ما، اگه دم فرزندم به یه سمت دیگه دارد میره، ایرادا نمیخواد اول به او بگیرم، اول به خودمه. آیا تبیین کردم حق رو؟ نکردم، کوتاهی کردم. بله یه وقت است که تبیین میکنم، اون لجبازی میکنه، اینا کمه، اینا تو هزار تا یکیه. مشکل ما اینه تبیین نمی کنیم، تو عمل میخوان جبر بذاریم. مثلا فرزندم سیگار میکشه، به زور میگم سیگار نکش، اگه کشیدی میزنم تو سره. به جای این که میگم میزنم تو سرت، میخوام عملشو اصلاح بکنم، فکرشو اصلاح بکنم. این بچه منو فکرش الان دنبال سیگاره، اون فکر ازش عمل ساده میشه. جلو من سیگار نکشم میره میکش میکشه. اما اگه اومدم فکرشو اصلاح کردم، نشستم خوب تبیین کردم، عقلشو بیدار کردم، دیگه اگه اون پشتم بره دیگه نمیکشه. شما عقل هم راشه، عقل نوره. اینا مثال های جزئی دارم میزنم که وقتی بیاد تو بحث کلانش بینید چی میشه. وظیفه ما رو آنیم تو اینجا از سنگی میشه. تو بحث حکومت همینه، تو بحث انتخابات همینه، تو بحث پذیرش یک کار مثلا یه جهنه اقتصادی، آیا این کار رو بکنه خود رو بیاد قره کشی بکنه یا نکنه، بیاد دیدی تو همه اینا همش همینه. بیان تبیین بکنیم حقایق رو. وقتی حقایق رو خوب تبیین کردیم، یه چهارباغ ببینید، بابا درست تبیین نکردیم که این چهارباغ مسئله تو بستنشه یا باز بودنش. بعد تو عمل هم میخوام به زور بگیم ببندید، راه رو بندید، ماشین از اینجا نره ببین، یا یکم گل باز کنید. ما باید تبیین بکنیم، تبیین بکنیم. وقتی تبیین نکنیم بعد دشمن سوء استفاده میکنه. دشمن دنبال فحش و منکرات، اینو بدونید، نگاه میکنه تو چهار باز سوء منکرات پخش میشه. یه راهش همینه که جلو خود رو اگه گرفته بشه یه جای امنی میشه برای فساد، میشونن پاتوق میشه، میشونن دولم. پسر دختر دیروز یکی میگفت همطور رسمن پسر رو بایست صدا میزنه دختر، میگه بیا بری. اصلا من جلو بچه خودم خجالت میکشیدم، بچه همران بود. مسئولین نمیرن اینا رو ببینن، تو مردم هم نیستن. جالبه که اگه تو مردم بودن در مردم میادن بهشون میگفتن که این فجایع داره اتفاق. و یه شورای ترافیک اومده است تصویب کرده است تو دولت قبلی با نفوذیه که توشون بوده و همزم هست، فکر نکنی نفوذی نیست، نفوذی داره. اونا آمدن تصویب کردن، خوشش هم حالا میره به اسرائیل و آمریکا. اینا خیلی ساده فکر میکنن بعضی ها، اینا رو خبر ندارن که نفوذی تا کجا هست. رهبر انقلاب بارها میگن نفوذ تو فکر، نفوذ تو فکر یعنی میرسه به جایی که شهردار میگوید مصلحت در بس فکرش اینه. فکر میگه دا مصلحت این. خطر اینه که مواظب این باشیم که اگه فکر این شد خیلی سخت میشه. و حالا هر چی شما نصیحت میکنم. یه مصاحبه همین دو روز پیش اومدم نشون ما داده گفتست آبا پاک رو میزن دستتون، بدونید که اینجا هیچ وقت ماشین دست شد نخواهد کرد، اینجا دیگه تصویب شده است. یعنی چه تصویب شده است که شورای ترافیک اینجا باز نکند اینجا را؟ این معنیش نیست، عقیده من اینه، من آخونده روانشناس باید باشم اینه بفهمم، این داره میگه ده عقیده من، ما که با آنشون داده سر شورای ترافیک، والا اگه میخواستن راه رو باز بکنن فساد رو جلوش رو بگیرن، حالا فساد هم گرفته نمیشه، یا یکی اومد و دام گفت حالا باز بشه دیگه فساد نمیشه، گفتم چرا، اما امور نسبیه، الان که بسته هست فرض کنید 10 تا گناه میشه، وقتی باز شد خود رو رفت اومد 10 تا میشد 8 تا، بالاخره دوتاش گرفته شد یه سه‌تاش گرفته شد. شما اینجا رو با خودش مقایسه کنید، با ایجاد این مقایسه نکنید، نگید فلان خیابون همچین است، چون یکی میگه فلان خیابون باز است و بازم همچین، گفتم شهر را هر خیابون به خودش رو با خودش مقایسه کنید، آیا مؤثر است بستن تو فساد یا مؤثر نیست، اگه هیچی مؤثر نیست ببرید بسته باشه. اینا بشینید فکر بکنید، این تبیین اینه، من های مثال های جزئی میذارم که بعد بیان تو مثال های کلانش همین تو بسته ولایت فقیهش. وقتی ما تبیین نکنیم ما، وقت جوان از ولی فقیه زده میشه، میره دشمنم داره تو ماهواره به شدت علیه ولی فقیه حرف میزنه، یعنی شخصی که مایه عزت اسلامه، مایه عزت مسلمینه، مایه پیشرفت کشوره، میاد تو ذهن جوان یه چیز دیگه فکرش میکنه، یا آدم فاسدی که تو طاغوت بود اسلام، این جوان ها عاشق اونش میکنه، آدمی که این همه کثافت داشته تو طاغوت، این نتیجه تبیین نکردن ما هاست که میریم رو منبر، میریم مسجد سکوت میکنیم. خب اشتباه داریم میکنیم، وقتی امام زمانمون رو معرفی نکردیم، اونم یه مثال دیگه شد، مردم نمیرن دنبال. یا تبیین بکنیم اما وظیفه ما نگیم چیه، وقتی نگفتیم از به اینجا رسید هی میگیم اللهم عجل ولی کلفه، اما نمیدونیم که امام زمان ها منتظر من هم، منتظر شما هستن، منتظر مردم هم، منتظر 10,000 تا یاوره تنوری هستن. خب نیست، آقا منتظر ما هستن، اینو بیام خوب تبیین بکنیم، وقتی تبیین نکردیم وقتی آقا چی میگه؟ میگه برو فساد بکن تا امام زمان بیان. چقدر حرف غلطه، به عکس میگم آقای عزیز امام زمان منتظری یاورن، امام صادق علیه السلام چی میگفتن؟ گفتن من 17 تا یاور داشته باشم قیام میکنم، ندارم. بعد میفرمان فرزندم هم نداره تا امام دوازدهم هیچ کدوم ندارم، یک کدوم داشته باشم قیام میکنم. این یعنی چه؟ یعنی این که افراد برن منصور دوامی بره کمک میکنن فساد بکنن، امام هفتم به صفا میگن برو به هارون کمک بکن، اینه که نمیگن، که میگن خداتونو بسازید به جای 5 تا بشید 50 تا، من قیام میکنم. امام زمان میگن به جای 100 تا 1,000 تا بشید 10,000 تا، 10,000 تا بیان تو مچه آران، من قیام میکنم. ما باید زمین رو اینطوری فرام بکنیم، وقتی تبیید نمی کنیم و یا آقایی که هم لباسی ما هم گایی هست، فکر نکنه هم لباسی ما هست اما فکر دشمنه، میگه باید فساد بکن. بابا امام زمان که میاد با فساد مبارزه میکنه، نه این که فساد هم راشون باشه، امام زمان منتظره یاورن 10,000 تا. این هم نمیشه تبیین، من اجازه بدید بسته رها بکنم بیاد وقتتون رو نگیرم، اما کل دین میشه تبیین، کل دین. وقتی میگیم جهاد تبیین، یه حقیقت دو تا حقیقت نیست، هوال حق، از خدا شروع بکنی که حق، این حق رو بیاد برای مردم بیان. تو اون کسی که مسیحیه اون میگه سه تا خداست، یا اون که میگه دو تا چی، اون بدونت باطله. اما هوال حق، قل الحق ثم ذرهم، یعنی اختیار دیگه میگه ولشون کن، چه حق که نیست لست علیهم به مسیطر. همینه میگه صلى الله على محمد وآله الطاهرين.